16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. سازمان ملل متحد میگوید سال گذشته میلادی نزدیک به 282 میلیون نفر در 59 کشور جهان از گرسنگی شدید رنج بردند. این گزارش میگوید در سال 2023 نسبت به سال 2022 24 میلیون نفر به افرادی که در این شرایط قرار دارند افزوده شده است. موضوعی که به وخامت شدید امنیت غذایی به ویژه در غزه و سودان مربوط است. بر اساس همین گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر نوار غزه بیشترین تعداد افراد در معرض قحطی را در خود جای داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این گزارش را فراخوانی برای شکست‌های بشری خوانده و هشدار داده که در دنیای به گفته او فراوانی کودکان از گرسنگی می‌میرند. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس میگوید در صورت تحقق راه حل دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین این گروه سلاح‌هایش را زمین می‌گذارد. خلیل الحیه که رئیس هیئت حماس در مذاکرات ماه‌های اخیر در دوحه و قطر بوده این موضوع را در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کرد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و چنین اظهار نظری از سوی چهره‌های ارشد آن بی‌سابقه بوده. به گفته خلیل الحیه در صورت تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 حماس آتش‌بسی دست کم 5 ساله را اعلام کرده و در صورت تحقق شرایط بازوی نظامی خود را منحل می‌کند. سخنان این چهره سرشناس حماس در حالی مطرح شده که اساسنامه این سازمان بر لزوم نابودی اسرائیل و بازپسگیری تمام سرزمین فلسطین با شعار از نهر تا بحر تاکید دارد. از همین رو مشخص نیست که رهبران داخلی حماس مانند یحیی سنوار هم با سخن خلیل الحیه موافق باشند. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطینی در تازه ترین حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه دست کم 5 نفر کشته شدند. بر اساس مدارک منتشر شده از سوی بیمارستان دو تن از قربانیان کودکانی 6 و 8 ساله بودند. بیش از نیمی از جمعیت 2.3 میلیون نفری نوار غزه در رفح پناه گرفتند. دولت اسرائیل چندین هفته است که از قصدش برای حمله زمینی به این شهر خبر داده و در این فاصله تقریبا هر روز مناطقی از آن را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. در تحول دیگر 4 نفر هم در اثر شلیک یک تانک اسرائیلی در نواحی مرکزی نوار غزه کشته شدند. ظاهرا این افراد قصد سفر به مناطق شمالی این باریکه را داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده طی هفته‌های اخیر مخفیانه محموله‌های موشک‌های دوربرد را در اختیار اوکراین قرار داده است. بر اساس این گزارش اوکراین تاکنون 2 بار از این موشک‌ها برای مقابله با روسیه استفاده کرده است. به گفته این مقام آمریکایی این موشک‌ها بخشی از بسته کمک‌های نظامی 300 میلیون دلاری ایالات متحده برای اوکراین بودند. همزمان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشستی خبری تایید کرد که شمار قابل توجهی موشک برای اوکراین ارسال شده و محموله‌های دیگری هم در راه است. آقای سالیوان تاکید کرد که کیف تعهد داده که از این موشک‌ها صرفاً در داخل اوکراین استفاده کند و نه برای تهاجم به خاک روسیه. از سوی دیگر ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرد که کشورش به دستور مستقیم جو بایدن موشک‌های تاکتیکی و دوربرد ATACMS با برد 300 کیلومتر را در اختیار اوکراین گذاشته است. و امروز ونیز ایتالیا به نخستین شهر جهان تبدیل شد که از توریست‌ها برای ورود به بخش‌های دیدنی شهر پول می‌گیرد. مسئولان شهر ونیز با هدف کنترل موج فزاینده گردشگرانی که معمولاً تنها برای یک روز به این شهر سفر می‌کنند، این هر آزمایشی را به اجرا گذاشت. از امروز به مدت 29 روز کسانی که بین ساعت 8:30 صبح تا 4:30 عصر وارد بخش‌های توریستی این شهر شوند، باید در آستانه ورود 5 یورو بپردازند. بازرسان به شکل تصادفی توریست‌ها را متوقف کرده و بلیط‌هایشان را بررسی می‌کنند. کسانی که این بلیط‌های ویژه را نداشته باشند بین 50 تا 300 یورو جریمه می‌شوند. مسئولان ونیز همچنین ورود کشتی‌های کروز بزرگ به خلیج ونیز را هم ممنوع کرده و اندازه تورهای گردشگری را هم محدود کردند. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم ازت کامبیز کراماتی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و زندانی. واکنش ها هم گسترده بوده در داخل و خارج از ایران. خواهید شنید درباره تحولات مربوط به مسئله حجاب در ایران و برخوردهایی که در خیابانها با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری صورت میگیره. و براتون خواهیم گفت از انقلاب میخک در پرتغال. امروز پنجشنبه 50مین سالگرد انقلابی هست که با کودتای ارتش آغاز شد و دموکراسی رو جایگزین حکومت فاشیستی کرد. اظهارات وکیل توماج صالحی درباره صدور حکم برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اصفهان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران در پی داشته. روز گذشته چهارشنبه 5 اردیبهشت امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که دادگاه انقلاب در اقدامی بی سابقه حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی برای موکلش و ارشادی دانسته و این خواننده معترض رو به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده. بشنوید از هومن عسکری در رابطه با واکنش ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی.
به من میگن رپر تندرو، شوالیه دشمن نظام، آره تانک دارم دوتا.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی در ایران، با موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. آنچه در نگاه اول این واکنش‌های بیشتر انتقادآمیز را متمایز می‌کند، هماهنگی و یک صدایی شخصیت‌های مختلف با گرایش‌ها و پیش‌زمینه‌های مختلف است. از هنرمندان گرفته تا حقوقدانان، از ورزشکاران تا سیاسیون و از چهره‌های شاخص رنگین کمان سیاسی داخل و خارج ایران، به ظاهر اکثریت غالب با کسانی است که به شدت مخالف و منتقد صدور چنین حکمی برای آقای صالحی بودند.
تو جگرشو نداشتی مناره، من جامعه تو شهرت سرمایه، من زنجیر ظلم تو قلاده، پایین دنیامون فرق داره.
آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده، اظهار نظر مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود که به فاصله اندکی از انتشار خبر صدور حکم اعدام اعلام کرد در صورت تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد. البته در همین واکنش هم تصریح شده که در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با یک درجه تخفیف، توماج صالحی به حبس طولانی و مجازات‌های تکمیلی محکوم خواهد شد. چون این اظهار نظری باعث شد برخی این گمانه را مطرح کنند که چه بسا حکم نهایی توماج صالحی پیشاپیش مشخص است. از جمله کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این محاسبه که به توماج حکم اعدام بدهیم که هم معترضان و مخالفان را مرعوب و منکوب کنیم و هم وقتی این حکم را می‌شکنیم و آن را به چند سال زندان تبدیل می‌کنیم، افکار عمومی احساس بخشش و خرسندی کند، محصول انباشت به نوشته آقای سنجری 45 سال جنایت و حماقت است. عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در شبکه ایکس پرسیده: وقتی خود صادر کننده حکم اعدام درخواست یک درجه تخفیف می کند، اساساً چرا با علم به بازتابهایش چنین حکمی صادر می کنند؟ نهاد موسوم به کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران هم که در ایران فعال است، در کانال تلگرامی خود با انتقاد از صدور این حکم، آن را سوژه جدید به تعبیر این کمیسیون محافل ضد ایران و خدشه به چهره کشور و نظام قضایی جمهوری اسلامی خواند. در این بین بسیاری هم به مقایسه برخورد دوگانه حکومت با امثال کاظم صدیقی، امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای، یا حتی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو، دیگر خواننده زندانی در ایران پرداختند. رضا صائمی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در اینستاگرام نوشته: به فاصله یک روز از دادگاه تتلو تا حکم توماج، نه تاریخ تقویمی که تقدیر شوم تاریخی در این سرزمین ورق خورد، تا حکم دو خواننده حکایت مضحک داوری در این دیار باشد، آنکه به ابتذال می‌خواند به عذر و توبه معصوم می‌شود و آنکه به اعتراض می‌خواند به اعدام محکوم. آقای صائمی اضافه کرده: تراژدی که از حد بگذرد کمدی می شود، کمدی سیاه. و اما همین کمدی سیاه ترکیبی است که خیلی ها برای توصیف حکم توماج از آن استفاده کردند. مهدی یراهی دیگر خواننده معترض هم خبر حکم اعدام توماج صالحی را از فرط بی‌بنیادی به کمدی سیاه شبیه دانسته. و در این میان بسیاری از سینماگران معترض هم به صف محکوم کنندگان حکم اعدام پیوستند. از آن جمله جعفر پناهی کارگردان و هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی بازیگرانی که خود بازداشت از سوی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. در خارج از کشور هم در کنار شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی برخی دولت‌ها خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای لغو این حکم شدند. از آن جمله ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این حکم را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر وحشتناک و گسترده از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
This is just another example of the Iranian regime's horrific and pervasive human rights abuses.
و در نهایت اینکه بسیاری از واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با وامگیری از واژگان آثار خود او بوده است. واقعیتی که شاید نشانه ای باشد از تاثیرگذاری گفتمانی که این هنرمند و دیگرانی مثل او به دنبال پا گرفتن آن در جامعه مدنی ایران بودند. و از این جمله است واژگان آهنگ پیچک توماج صالحی، جایی که این هنرمند معترض زمانی فریاد میزد که از میان ما هیچ درختی نباید خشک شود.
هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشک ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره، چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد. باد و برد در رو میبره باز، جنگل حاصل تا بیدن آفتاب، به بذرا میختنه به خاک، یکا کنار همیشن یه روز زار. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا.
خب گزارش اومن عسکری رو شنیدید در رابطه با واکنش ها نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی. بشنوید از سعید دهخان، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، در رابطه با حکمی که برای این خواننده معترض و زندانی صادر شده.
دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده، در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده، بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل دو مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه، و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده، و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوعه جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده‌های امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. دادگاه انقلاب صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رو رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق، و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. به جای اینکه ارجاع بده به کمیسیون عفو، میتونست خودش حکم حبس بده. با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه، بازم میتونست خودش بده. من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساسا نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد.
خب سعید دهخان بود، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در رابطه با حکم اعدام که برای توماج صالحی صادر شده. یک وکیل دیگر دادگستری، امیر سالار داوودی، وکیل پاییه که دادگستری که در زندان اوین محبوس هست، در بند 4 هم امروز 6 اردیبهشت متنی رو در رابطه با حکمی که برای توماج صالحی صادر شده منتشر کرد و نسخه از اون هم در اختیار رادیو فردا قرار گرفت. آقای داوودی نوشته که صدور حکم اعدام برای توماج صالحی هنرمند معترض نهایت وادادگی در برابر اراده های فراغذایی است و این رأی اوج وقاحت قضایی است. آقای داوودی به عنوان یک حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر که زندانی هم هست اکیداً توصیه کرده که قضات دیوان عالی کشور به خاطر حفظ شأن حقوقی و قضاییشان جملگی استعفا دهند. در این یادداشت نوشته شده که در سوابق قضایی ایران عجیب نیست که شعبه مادون بر رأی صادره از سوی شعبه همارزش، آنگاه که دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور رأی صادره را نقض می کند، اصرار بورزد. در این متن نوشته شده که ای کاش این کورسوی امید را نیز در دستگاه قضایی از دست رفته نمی دیدیم که متاسفانه در افقی نزدیک نمایان است. صدور حکم رأی اعدام برای توماج صالحی واکنش هایی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. به عنوان مثال کاربری به نام هوشنگ در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نوشته که توماج پرچم زنده اتحاد همه ایرانیان صرف نظر از هر کیش و عقیده که اینک چنین است. توماج خط قرمز عبور از ایرانیان نیست. توماج خود ایران است. شنونده‌ای که خودش رو آریا مهر معرفی کرده نوشته این حکم میره دیوان عالی لغو میشه، ولی میخوان بدونن مردم چه عکس العملی نشون میدن. خودشون میدونن اعدام توماج یعنی خودکشی محض حکومت. کاربر دیگری به نام حمید نوشته که هیچ ایرانی نه دیروز و نه امروز برای داشتن اندیشه متفاوت با اندیشه حاکمان نمیبایست پاسپورتش را بگیرد و از وطنش برود و یا اعدام شود. مانع اعدام فرزندان وطن به دست استبداد شویم. اعدام بیان خشونت طلبی است و نمیتواند وسیله خشونت زدایی در جامعه شود. در پی اشتباه قاضی قابل جبران نیست. سعید هم دیدگاه متفاوتی داره، نوشته که ما احتیاج به حمایت آمریکا نداریم، آنها بهتر است دست از بنوشته این مخاطب حمایت از نسل‌کشی فلسطینی ها بردارند. مردم ایران باید خودشان حکومت ولایت فقیه اسلامی بچه‌کش را سرنگون کنند. این دیدگاه های برخی از مخاطبان رادیو فردا بود. اما بریم سراغ موضوعی دیگر. مقام‌های حکومتی در ایران همچنان از طرح‌های خود برای مقابله با حجاب اجباری زنان و دختران حمایت می‌کنند و معتقدند برخی از حامیان فکری نزدیک به حکومت نباید این طرح‌ها و راه‌های مقابله را زیر سوال ببرند. با این وجود گاهی صدای بخشی از چهره‌های سیاسی و مذهبی نزدیک به حکومت هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب اجباری بلند می‌شود. آخرین تحولات مربوط به مسئله حجاب در ایران رو از وحید پوراستاد بشنوید.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در قرارگاه طرح نور گفته من با قاطعیت اعلام میکنم که در قلمرو انتظامی هیچ مأموریتی حساس‌تر از این مأموریت وجود ندارد. منظور او از این مأموریت طرح مقابله با مخالفان حجاب است. احمد رضا رادان همچنین مدعی شده 90% تذکرگیرندگان در طرح نور رفتار و پوشش خود را اصلاح و با پلیس همکاری کردند. محمد علی جعفری مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله سپاه پاسداران هم با حمایت از طرح نور گفته با تذکر رهبر جمهوری اسلامی اشتباهات طرح نور رفع می شود، نه اینکه کل طرح زیر سوال برود. با وجود این طرح‌ها و برخورد سخت و خشن ماموران در خیابان و اماکن عمومی با زنان و دخترانی که با حجاب اجباری مخالف هستند، گاهی حتی صدای بخش مذهبی جامعه هم نسبت به نحوه رفتار حکومت با مخالفان حجاب بلند می شود. صدای آیت الله جوادی آملی که میگوید حجاب با سرنیزه و بگیر و ببند حل نمی شود.
این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دن. گاهی نامه می رسن که شما چرا ساکتید، درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید. عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این رو سری رو یقدر جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد رو جلوگیری نمی کند. با بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کند.
با این وجود روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، در تعریفی عجیب از حجاب می نویسد رعایت حجاب از روی ترس یا طمع ارزشمند است. صدیقه وسمقی، دین پژوه و از مخالفان حجاب اجباری که همکنون به خاطر مواضعش در همین زمینه در زندان است، بر اساس گفتگویی که جدیداً تاریخ شفاهی حجاب اجباری از او منتشر کرده میگوید، دعوت مقامهای جمهوری اسلامی برای مقابله با مخالفان حجاب یعنی دعوت به خشونت.
شما ببینید آقای اژه‌ای رئیس دستگاه قضایی وقتی دعوت به خشونت میکنه، وقتی دعوت میکنه که دادستانی ها، نیروی انتظامی، پلیس، وزارت کشور همه به میدان بیان، در مقابل کی؟ در مقابل بخشی از این ملت، یعنی زنانی که مثلا الگوی پوشش غلط جمهوری اسلامی رو نمیخوان. در مقابل اینا دعوت میکنه که نیروها بیان به میدان و برخورد بکنن. این یعنی دعوت به خشونت، یعنی صف به صف شدن با مردم.
در سایه فکر و ذهن مقام های جمهوری اسلامی برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران و غفلت از موضوعات مهم دیگر در کشور، همانند گستردگی فقر در ایران، فرشاد مؤمنی اقتصاددان میگوید حدود 30% جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40% هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر. او تاکید میکند که نمیشود از کل ماجرای دیانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم.
وحید پوروستاد گزارش میداد در رابطه با آخرین تحولات مربوط به مسئله حجاب اجباری در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما امروز پنج شنبه پرتغال 50مین سالگرد پیروزی انقلاب میخک در این کشور رو جشن گرفت. انقلابی که با کودتای ارتش کلید خورد و اما حکومتی دموکراتیک را در ادامه جایگزین یکی از طولانی ترین حکومتهای فاشیستی در اروپا کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
50 سال پیش پخش دو آهنگ از رادیو ملی پرتغال سرآغاز پایان دادن به طولانی ترین حکومت فاشیست اروپا در پرتغال شد. شماری از فرماندهان جوان ارتش پرتغال که از شرایط بد اقتصادی و جنگ در سرزمین‌های مستعمراتی پرتغال خسته شده بودند، برای انجام یک کودتا آماده شده بودند. برای پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که آنتونیو سالازار بنیانگذار آن بود. بعد از کنارگیری و مرگ آنتونیو سالازار در زمان کودتا، ژنرال مارسلو کائتانو در مسند نخست وزیری نشسته بود. ساعت 10:55 روز 24 آوریل سال 1974 علامت فرماندهان ارتشی برای تایید کودتا پخش آهنگ ایدو پوژ دیادیوس بود، به معنی بعد از خداحافظی، با صدای پائولو دی کاروالو. ترانه ای که با آن پرتغال برای نخستین بار در مسابقات موسیقی یوروویژن سال 1974 شرکت کرد. علامت بعدی پخش سرود گراندولا ویلا مورنا بود. این علامت به ارتشی ها فرمان داد که کودتا را آغاز کنند.
گراندولا، شهر قهوه‌ای رنگ، سرزمین برادری. این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند در این شهر تو من به عنوان رفیق تو گراندولا قسم خوردم.
به این ترتیب فقط حدود 18 ساعت بعد از پخش این ترانه، قدیمی ترین دیکتاتوری اروپا سرنگون شد و 13 سال جنگ استعماری هم در آفریقا به پایان رسید. مردم پرتغال برای نشان دادن همبستگی با ارتشی‌ها به خیابان آمدند و گل‌های سرخ میخک را در لوله تفنگ‌های سربازان قرار دادند. به همین دلیل این کودتا به انقلاب میخک هم معروف شده. کودتای افسران ارتش پرتغال شبانه تبدیل شد به یک جشن مردمی. راننده‌های خودروها در خیابان‌ها ساعت‌ها بوق می‌زدند و طولی نکشید که اعضای نیروی اپوزیسیون و مقاومت، هنرمندان و روشنفکران مهاجر از خارج به پرتغال برگشتند. کودتا در طول تاریخ اغلب با دیکتاتوری همراه بوده، اما در پرتغال کودتای 1974 ارتشی‌ها راه را برای رسیدن مردم پرتغال به دموکراسی باز کرد. آنتونیو گوترش پرتغالی که اکنون دبیر کل سازمان ملل است، در آن زمان یکی از کسانی بود که در خیابان‌ها همراه با هزاران پرتغالی دیگر گل‌های میخک را بر دهانه تفنگ سربازان انقلابی می‌گذاشت. او در آن زمان یکی از فعالان جوان سوسیالیست انقلاب گل میخک بود.
مهران کریمی گزارش میداد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در آستانه نشستی بین المللی در کانادا برای حل معضل زباله‌های پلاستیکی در جهان، مطالعه‌ای منتشر شده که نشان می‌دهد تولید کنندگان بزرگی همچون کوکاکولا و پپسی سهم بزرگی در تولید زباله‌های پلاستیکی در جهان دارند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه درباره معضل زباله‌های پلاستیکی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلودگی‌های پلاستیکی را می‌توان به 56 شرکت تولید کننده در جهان نسبت داد. بیش از 20% کل آلودگی‌های جهان مربوط به 4 برند کوکاکولا، پپسی، نسله و دنون است. این تحقیق که در مجله ساینس ادوانسز و توسط دانشمندان دانشگاه آلاهو منتشر شده، بر اساس ممیزی آلودگی پلاستیک در 84 کشور جهان در یک دوره 5 ساله است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تولید پلاستیک در جهان دو برابر شده و از 200 میلیون تن در سال 2000 به 400 میلیون تن در سال 2019 رسیده است. سخنگوی شرکت کوکاکولا در پاسخ به این تحقیقات در بیانیه‌ای گفته است که این شرکت قصد دارد تا سال 2025 100% بسته‌بندی‌های خود در جهان را به صورت قابل بازیافت تولید کند و تا سال 2030 نیز 50% مواد مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های کوکاکولا از مواد بازیافتی خواهد بود. شرکت نسله و پپسی نیز در بیانیه‌های برنامه‌های خود برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در جهان را شرح دادند. این مطالعه در حالی منتشر شده است که نمایندگان 176 کشور جهان قرار است به زودی در کانادا گرد هم بیایند تا در مورد چگونگی کاهش زباله‌های پلاستیکی تبادل نظر کنند. این چهارمین دور مذاکره بر سر این موضوع است و قرار است در نشست نهایی اواخر سال جاری در کره جنوبی کشورها معاهده‌ای بین المللی و الزام‌آور را در مورد آلودگی‌های پلاستیکی امضا کنند. محققان می‌گویند تنها 9% از کل پلاستیک‌های تولیدی در جهان بازیافت می‌شود. دانشمندان دخیل در این مطالعه همچنین می‌گویند که تحقیقات آنان نیاز به شفافیت بیشتر در مورد تولید و برچسب‌گذاری محصولات و بسته‌بندی‌های پلاستیکی را نشان می‌دهد تا ردیابی منشأ آلودگی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را آسان‌تر کند. روزانه معادل 2000 کامیون زباله پر از پلاستیک به اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان ریخته می‌شود و اکنون آلودگی پلاستیکی در همه جهان از قله اورست تا قعر اقیانوس‌ها یافت شده است و زنگ خطری برای سلامت حیات در کره زمین به صدا درآمده.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با چالش‌های تولید زباله‌های پلاستیکی و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار که شنونده ما بودید، همراه ما بودید. وقت بخیر.